رهبر معظم لا در بازدید 3 ساعته از نمایشگاه کتاب تهران، مسئولان زمینه‌های لازم برای کتابخانه جوانان و نوجوانان را فراهم کنند.
ادامه تظاهرات دانشجویان در کشورهای مختلف جهان علیه نسل‌کشی و جنایات صهیونیست‌ها در غزه همزمان با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به رفح.
نهایی شدن فرایند اجرای تبادل ریال برون‌مرزی با روسیه برای حمایت از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی به گفته رئیس کل بانک مرکزی.
و رونمایی از لوکوموتیو باری جدید ساخت داخل با حضور وزیر سمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صادقی و سرکار خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دوشنبه با حضور در 35مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به مدت 3 ساعت از غرفه‌های مختلف کتاب بازدید کردند. رهبر معظم انقلاب در این بازدید ضمن گفتگو با ناشران، نویسندگان و صاحبان غرفه‌های کتاب از نزدیک در جریان تازه‌های نشر و وضع بازار کتاب و همچنین میزان استقبال از نمایشگاه قرار گرفتند.
ساعت 8:30 صبح، حالا یکی از قدیمی ترین بازدید کننده های نمایشگاه کتاب که خود کتاب خوان ترین است به 35مین نمایشگاه کتاب تهران آمدند.
سالهاست اهل ادب، اهل علم، اهل فرهنگ و اهل ذوق و شعر و کتابخوانی همدیگر را اینجا جستجو می کنند و بارها میزبان این میهمان ویژه بودند.
در میانه بازدید رهبر انقلاب درباره چند موضوع صحبت کردند.
ما محتاج کتاب هستیم. همه آها در بخش‌های مختلف، طبقات مختلف سنی و علمی احتیاج دارن به اینکه کتاب بخونن. به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی جای کتاب رو نمیگیره. من مایلم که رواج پیدا کنه کتاب خوانی.
تأکید ایشان برام بخش از حوزه و خبرهای کتاب بود که افزایش آثار جدید، اقبال عمومی برای خرید و شمارگان قابل توجه را اشاره می‌کرد.
غالب این مؤسساتی که من رفتم کارهای جدیدشون قابل توجه بود، ارائه دادن یا گزارش دادن. دوم بحث خرید بود. من غالبا می‌پرسم که خرید چجوره، فروشتون چطوره؟ غالبا میگن خوبه. یعنی اینایی که من پرسیدم تقریبا همشون یا اکثرشون گفتن فروشمون خیلی خوبه، مردم مراجعه میکنن. یه نکته دیگه مسئله شمارگانه. خب شمارگان خیلی تنزل کرده بود. من دیدم نه، میگن 3000، 2000، 2500 و کتابهای خیلی سنگین 1000 تا 1000 نسخه. خوبه اینا، این مقدار برای بعضی از کتابها.
توصیه به یک وظیفه به کسانی که در فضای مجازی فعالند.
فعالان در فضای مجازی هم از فضای مجازی برای ترویج کتاب استفاده کنند. یعنی میگه وظایف واقعا کسانی که تو فضای مجازی فعالن یکی از کارهای خودشون رو این قرار بدن که افراد رو به کتابخانه وادار کنن و کتابهای خوب رو معرفی کنن.
از تولید کتاب تا ترویج کتاب، نکاتی ناظر به تربیت و پرورش نسل نو کشور.
بیشتر از همه توصیه ما به کسانی است که با طبقه جوان و نوجوان سر و کار دارن، یعنی آموزش پرورش و دانشگاه ها. اینا بایستی زمینه کتابخوانی رو برای نوجوان، برای جوان فراهم بکنن و کتاب های خوب در اختیارشون بگذارن. حالا خانواده ها البته به نوبه خودشون وظایفی دارن که باید انجام بدن، اما دستگاه هایی که به طور ویژه نسبت به جوان نوجوان فعالن، اینا باعث احساس مسئولیت کنن و زمینه رو برای کتابخونی جوان ها فراهم کنن. جوان ها خیلی احتیاج دارن به خوندن کتاب، هم ادبیات، هم تاریخ، هم مواریث. هم معرفی شخصیت ها، اینا چیزاییست که ما درش خلأ داریم انصافا. شرح قضایا و حوادث گوناگون، ما الان مثلا درباره مشروطیت چند کتاب معدود داریم از گذشته، اون نگاه واقعی و صحیح نسبت به اونچه که به عنوان مشروطیت در کشور اتفاق افتاد، این باید درست تبیین بشه. کتاب در این زمینه کم داریم یا نداریم، یا کتاب خواندنی کم داریم؟
دیدار رهبر انقلاب با ناشران و مؤلفان کتاب در 35مین نمایشگاه کتاب تهران امروز به یک دیدار 3 ساعته تبدیل شد. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
پنجمین
کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام صبح دوشنبه با دیدار بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای هیئت علمی این کنگره آغاز به کار کرد. این دیدار در تاریخ 19 اردیبهشت امسال برگزار شده بود. بیش از 120 مهمان داخلی و اندیشمندانی از 30 کشور در پنجمین همایش جهانی حضرت رضا علیه السلام با شعار عدالت برای همه، ظلم به هیچ کس، حضور دارند.
تالار قدس حرم مطهر رضوی و پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام که با پیام رهبر معظم انقلاب آغاز شد.
اینی که امام با همه اون مقامات، با همه اون مرتبت الهی که داره و امانت الهی که دستش هست، اکتفا کنه به این که مثلا یه مقدار احکام بگه و مقدار اخلاق بگه، این به نظر اصلا قابل فهم نیست برای انسان وقتی که درست توجه کنه. اینا هدفهای بزرگی داشتن. هدف عمده اونها هم این ایجاد جامعه اسلامی، که ایجاد جامعه اسلامی بدون ایجاد حاکمیت اسلامی امکان پذیر نیست. بس دنبال حاکمیت اسلامی بودن. امامت یک بعد مهمش اینه. امامت یعنی ریاست دین و دنیا، ریاست ماده و معنا. خب مادهش عبارت از همین سیاست و اداره کشور و اداره حکومت و. و همه ائمه دنبال این بودن، یعنی بدون استثناء همه ائمه دنبال این بودن، منتها با شیوه‌های مختلف در فصول مختلف با روش‌ها، با اهداف کوتاه مدت مختلف، هدف بلند مدت یک.
مراجع تقلید آیات اعظم مکارم شیرازی، سبحانی و جوادی آملی هم با پیام‌های جداگانه در پیروی از سیره حضرت رضا علیه السلام در تمام ابعاد زندگی تأکید کردند.
با تکیه بر معارف والا و نورانی قرآن و اهل بیت علیهم السلام، نیازمند پژوهش و تلاش علمی بیشتر است.
کنگره‌ای که حالا پس از 30 سال با شعار عدالت برای همه، ظلم به هیچ کس و با حضور بیش از 120 میهمان داخلی و اندیشمندانی از 30 کشور در حال برگزاری است. طلال اتریسی، استاد دانشگاه لبنان:
من خلال اهمیت این کنگره در این ایام پیامی است به جهان غرب، به خصوص آمریکا و اسرائیل، که عدالت اجتماعی در دنیای سیاستمداران غرب وجود ندارد.
کشیش گریگوری متروسوف، رئیس شورای همکاری کلیسای ارتدوکس با جهان اسلام:
و این کنگره فرصتی شده تا مذاهب مختلف دنیا در کنار هم جمع شوند و با استفاده از آموزه‌های قرآن برای صلح و دوستی تلاش کنند.
امام رضا علیه السلام و تأکید بر عدالت از مهمترین محورهای برگزاری این کنگره است. حجت الاسلام و المسلمین عاملی، دبیر برگزاری کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام:
نگاه و هدف در کنگره است که بتونه معارف اهل بیت علیهم السلام، معارف حضرت رضا علیه السلام، متناسب با مسائل روز و مشکلات اساسی که در جامعه وجود داره طرح بشه.
دکتر حجاز، پژوهشگری از کشور هندوستان:
ظلم جهانی توسط کشوری مثل اسرائیل و ایالات متحده در پشتیبانی میشه، که خب برگزاری کنگره‌ها و تعلیم گرفتن از معارف اسلامی میتونه کمکشون کنه که جلوی ظلم و بی‌عدالتی که فراگیر شده تو دنیا رو بگیرن.
50 مقاله خارجی و 30 مقاله داخلی نیز به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است. سیف الدین کارا، استاد علوم اسلامی دانشگاه هلند:
تعالیم رضوی یک فهم جدیدی از عدالت ارائه داده است و موضوع مقاله من هم بررسی مفهوم عدالت از دیدگاه رضوی است.
حمایت تمام قد دولت‌های غربی.
تولیت آستان قدس رضوی هم در این کنگره بر تعامل ملت‌ها و اشتراک اندیشه‌ها تأکید کرد و گفت این حقیقت انکارناپذیر امروز است که از دل اندیشه‌های جدا از دین بی‌عدالتی خلق می‌شود. قرار است در دو روز برگزاری این کنگره جهانی 20 نشست تخصصی با حضور اندیشمندان و فرهیختگان داخلی و خارجی نیز برگزار شد. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
رئیس کل بانک مرکزی گفت برای حمایت از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، اجرایی شدن ریال برون مرزی با روسیه به نتیجه رسیده و به زودی روبل و ریال بین بانک‌های دو کشور مبادله خواهد شد. به گفته آقای فرزین، راه اندازی ریال برون مرزی با افغانستان و عراق هم در حال پیگیری است. معاون امور بین الملل بانک مرکزی نیز در این باره گفت صادرکنندگان می توانند ریال برون مرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت همین عنوان ایجاد خواهد شد با ریال عادی به وارد کنندگانی که واردات کالاهای غیر اساسی از روسیه انجام می‌دهند با نرخ توافقی بفروشند.
قرارداد تجهیز و بهره برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار با یک شرکت هندی امضا شد. بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، طرف هندی 370 میلیون دلار در بندر چابهار سرمایه‌گذاری خواهد کرد. به گفته آقای بسپاش، تکمیل شاخه شرقی راهگذر شمال جنوب از مسیر ریلی چابهار زاهدان سرخس و ورود به کشور ترکمنستان در دستور کار است.
شرکت‌های دانش بنیان بیش از 3 میلیون و 605 هزار تن کالا به ارزش تقریبی 2 میلیارد و 506 میلیون دلار در سال 1402 صادر کردند. طبق اعلام گمرک، چین، عراق، امارات، ترکیه و روسیه 5 مقصد نخست صادرات کالاهای دانش بنیان بوده است. شرکت‌های دانش بنیان در سال 1402 سهم 2.6% در وزن و 5% از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
نخستین گروه از زائران ایرانی حج تمتع وارد سرزمین وحی شدند. این گروه که بامداد دوشنبه عازم شده بود، متشکل از حدود 250 نفر زائر و کارگزار است. در حج تمتع امسال 87550 زائر و عوامل از ایران در قالب 106 کاروان حضور دارند. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، پروازها تا 18 خرداد ادامه دارد و پس از آن عملیات برگشت زائران به کشور آغاز می شود.
ادامه خبرها از رادیو ایران. شمال و جنوب غزه زیر آتش گسترده جنگنده های رژیم صهیونیستی. ارتش این رژیم مناطق مختلفی از اردوگاه جبالیا در شمال را هدف حملات خود قرار داد. آوارگان ساکن در این اردوگاه در میان گلوله باران و تیراندازی مداوم این منطقه را ترک کردند. با این حال خبرها از تیراندازی نظامیان اشغالگر حتی به خودروهای امدادی حکایت دارد. مدیر اورژانس و خدمات پزشکی در شمال نوار غزه از یافتن پیکر دست کم 20 شهید حملات روز دوشنبه خبر داد. یک هفته پس از حمله گسترده به رفح، دوشنبه هم این منطقه بارها هدف حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفت. جزء حمله به مناطق مسکونی، صهیونیست‌ها به سمت خودروی سازمان ملل هم تیراندازی کردند. 360 هزار نفر تا اینجا مجبور به کوچ اجباری از رفح شده اند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد روز دوشنبه دست کم 57 تن از ساکنان این باریک به شهادت رسیدند.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت اسرائیل 8 ماه پس از جنگ در غزه خسارات راهبردی زیادی متحمل شده است. سید حسن نصرالله در سخنرانی خود به مناسبت 8 سالروز شهادت سید مصطفی بدرالدین، فرمانده شاخه نظامی حزب الله، با اشاره به اینکه در 8 ماه جنگ غزه در اسرائیل بر سر دست نیافتن به اهداف جنگ اتفاق نظر وجود دارد، گفت کمک‌های نامحدود آمریکا به رژیم صهیونیستی نیز نتوانست مانع شکست این رژیم در مقابل مقاومت شود.
مراسم دانش آموختگی دانشجویان آمریکا تحت تأثیر اعتراضات دانشجویی حامیان فلسطین قرار گرفته است. در شهر لس آنجلس صدها دانشجو مقابل سالونی که قرار بود جشن دانش آموختگی دانشکده پومونا برگزار شود تجمع کردند. این دانشکده به علت برپایی چادر اعتراضی دانشجویان مراسم دانش آموختگی را به این سالون که 50 کیلومتر دورتر است منتقل کرده بود. 18 دانشجوی این دانشگاه به علت حمایت از فلسطین تعلیق شدند. دانشگاه تگزاس یک استاد معماری حامی فلسطین را اخراج کرد. ریچارد هایمن، استاد این دانشگاه که در تظاهرات حمایت از فلسطین شرکت کرده بود، به علت اعتراض به اقدام پلیس در سرکوب دانشجویان از دانشگاه اخراج شد. هایمن 18 سال سابقه تدریس در دانشگاه تگزاس را داشته است. آمریکا در هفته‌های اخیر 50 استاد دانشگاه را دستگیر کرده است. مذاکرات دانشجویان دانشگاه دیپال در شیکاگو با مسئولان درباره تعلیق روابط با رژیم صهیونیستی شکست خورد و دانشجویان اعلام کردند به تحصن خود ادامه می‌دهند، اما با تشدید فشار دانشجویان دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، مسئولان این دانشگاه متعهد به تجدید نظر در روابط خود با رژیم صهیونیستی شدند. دست کم 6 دانشگاه آمریکا بعد از فشار دانشجویان قول دادند این موضوع را بررسی کنند. یکی از مهمترین خواسته های دانشجویان در تجمعات سه هفته اخیر قطع ارتباط دانشگاه با رژیم صهیونیستی است. دانشگاه جان هاپکینز تعهد داده است ارتباط این دانشگاه با رژیم صهیونیستی در انجمن دانشگاه به رأی گذاشته شود.
لوکوموتیو باری جدید ساخت داخل با حضور وزیر سمت رونمایی شد. این لوکوموتیو با موتور دیزل کاملا ایرانی به زودی به ناوگان ریلی کشور ملحق می شود.
نامش مپسیست، لوکوموتیوی که 4000 اسب بخار قدرت دارد. اولیا مدیر عامل گروه مپنا.
آهن جمهوری اسلامی ایران با منابعی که به طور خاص برای توسعه خودش گرفته و اختصاص داده شده، انشالله بیش از پیش ما رو حمایت بکنن. هرچه این حمایت بیشتر بشه، ما میتونیم هرچه زودتر در واقع در مسیر تامین مواد اولیه بذاریم.
میاد صالحی مدیر عامل شرکت راه آهن.
با توجه به توانمندتر شدن تولید کننده های داخلیمون، بتونیم عمده مصرفمون از در حقیقت داخل تامین کنیم. فعلا نگاهمون به داخل هست و امیدواریم که بتونیم بخش عمده از نیاز رو از طرف تولید داخل ان شاء الله برطرف کنیم.
پس منتظر سفارش گذاری باید باشیم دیگه؟
حتما.
طراحی و ساخت بدنه، سیستم کنترل و موتور این پیشران ریلی در داخل انجام شده است. علی آبادی وزیر صنعت معدن و تجارت.
البته ممکنه که بعدن لوکوموتیو با ما ازشون بخوایم که هی مرتبا به روز کنن، یعنی امروز این لوکوموتیو مثلا لوکوموتیو دیزل هست، فردا بشه هیبرید، پس فردا بشه لوکوموتیو برقی، بعد بشه هوشمند، تراز هوشمند توش ارتقا پیدا بکنه و هی به متناسب با امروز دنیا حرکت بکنه. این حد بحث صادرات از جمله اولویت‌های اصلی صنعت ماست.
همچنین امروز از موتور این لوکوموتیو هم رونمایی شد، 16 سیلندر با بدنه ویشکل و 4 زمانه. میر شفیعی مدیر طرح موتور دیزل سنگین مپنا.
استفاده‌های متنوعی میتونه داشته باشه این موتور تو صنایع ریلی برای به عنوان سورس اصلی تامین قدرت لوکوموتیو ها، صنایع نیروگاهی برای تولید قدرت و برای چاه‌باری توی چاه‌های صنعت نفت.
در کشور به حدود 300 لوکوموتیو باری جدید نیاز است.
لوکوموتیو مپسی 80 کیلومتر در ساعت سرعت داره و قابلیت افزایش تا 140 کیلومتر در ساعت رو هم داره. قرار 100 دستگاه از این لوکوموتیو در 3 سال آینده ساخته بشه. صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مسابقات بین المللی مهارت به میزبانی ایران در استان لسان. 54 شرکت کننده از 14 کشور در این دور از مسابقات برای کسب رتبه های برتر 6 رشته مختلف با یکدیگر رقابت می کنند.
آغاز نخستین مسابقات بین المللی مهارت با حضور 14 کشور جهان در استان گلستان.
آنتونی نوئل هستم، از کشور نیجر اومدم.
برای مسابقات IT نتورکینگ اومدم و خیلی خوشحالم که اینجا هستم. از کشور غنا و رشتهشون هم مهندسی مکانیک هستم.
این دوره از مسابقات با حضور 54 شرکت کننده از کشورهای غنا، نیجر، روسیه، قزاقستان، کره جنوبی، برزیل، بنگلادش، سنگاپور، مالزی، ژاپن، آفریقای جنوبی، ترکمنستان و ایران برگزار می شود.
امیرعباس قاسمی هستم از کشور ایران. امیدوارم که بتونیم با همت و تلاش خودمون از این دوره مسابقات نتیجه عالی کسب کنیم.
سفیر غنا در ایران.
With regards to the nature of the competition.
به طور کل مسابقه خیلی خوبه، ولی قطعاً مسابقه که به این شکل دوستانه برگزار بشه بسیار تاثیر زیادی در روابط بهتر، دوستی‌های عمیق‌تر بین کشورها داره.
And stronger bonds of friendship between countries.
و توسعه دیپلماسی مهارت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیپلماسی مهارت را از مهمترین راهبردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دانست. عظیمی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور.
جمهوری اسلامی ایران با داشتن زیرساخت حدود بیش از 8000 کارگاه آموزشی در بخش دولتی و مراکز جوار کارگاهی و فعالیت بیش از 23000 آموزشگاه آزاد و بخش خصوصی، ظرفیت استثنایی در حوزه آموزش‌های مهارتی در کشور ما موجود است که علاوه بر این که توانایی دارد نیاز کشور رو در حوزه آموزش‌های مهارتی و سنجش صلاحیت حرفه‌ای پاسخگو باشد، این تمایل دارد برای کشورهایی که متقاضی دریافت این گونه آموزش‌ها هستند، خدمات آموزش‌های مهارتی را عرضه کند.
شرکت کنندگان در این مسابقات خود را برای حضور در رقابت‌های جهانی لیون فرانسه آماده می‌کنند. 4 کشور ایران، آفریقای جنوبی، نیجریه و غنا به صورت حضوری در این رقابت‌ها حضور داشتند و 10 کشور هم به صورت آنلاین. رضا قاسمی نسب، خبرگزاری صدا و سیما، گرگان.
عضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران از ثبت نام 38مین جشنواره بین‌المللی خوارزمی خبر داد. به گفته آقای مقدم، امسال حداقل 20 برگزیده خارجی و بین‌المللی در جشنواره‌های خوارزمی خواهیم داشت.
فراخوان ارسال طرح‌های اساتید، دانشمندان، نخبگان، جوانان، صنعتگران شروع شده. ما فراخوان رو در واقع ارسال کردیم به همه دانشگاه‌ها و صنعت که بیان طرح‌های کلان و ملیشون رو بفرستن، مورد رقابت قرار بگیره در جشنواره. هم سومین جشنواره فناوری و نوآوری خوارزمی رو داریم و 38مین جشنواره بین‌المللی خوارزمی و 26مین جشنواره جوان خوارزمی رو داریم که انشالله با ارسال طرح‌ها مورد رقابت قرار بگیرن و اسفند ماه آیین تجلیل از برگزیدگان را خواهیم داشت.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت برای جلوگیری از تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان باید جلوی واردات پیشسازهای این مواد از کشورهای اروپایی به افغانستان را گرفت. آقای مؤمنی در این دیدار نماینده دبیر کل سازمان در امور افغانستان تصریح کرده است. میزان کشفیات مواد مخدر نشان می‌دهد میزان تولید مواد مخدر در افغانستان تغییر خاصی پیدا نکرده.
موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران حمایت از هر گونه اقدامی که منجر به کاهش تولید، کاهش کشت مواد مخدر و قاچاق اون بشه اعلام کردیم. ایران از هر گونه اقدامی استقبال میکنه، اما واقعیت امر اینه که ما تا این لحظه یک کاهش محسوسی از ورود مواد مخدر از جانب افغانستان ندیدیم، ضمن اینکه مواد مخدر صنعتی متاسفانه متانفین یا همون شیشه افزایش قابل توجهی هم داشته که این منعکس شد و ایشون فرمودن من این اقدامات رو هم به مقامات در واقع افغانستان هم به دبیر کل محترم ارائه میدن.
خانم روزا اوتانبایوا نماینده دبیر کل سازمان در امور افغانستان در پایان این نشست گفت در اجلاس آینده افغانستان درباره افزایش کمک مالی کشورهای جهان برای ترویج کشت جایگزین خشخاش رایزنی می شود.
سیل و آتشفشان در اندونزی جان 10 نفر را گرفت. بنابر اعلام آژانس بلایای طبیعی اندونزی، در این دو حادثه تا کنون دست کم 60 تن جان خود را از دست دادند و هزاران نفر بی خانمان شدند. پیش بینی می شود تعداد کشته ها افزایش یابد.
آژانس بلایای طبیعی اندونزی اعلام کرد آمار قربانیان سیل و آتش فشان این کشور با 10 کشته، زخمی و مفقود رو به افزایشه. سوهاری یونو، رئیس پلیس سوماترای غربی:
با تلاش گروه های امدادی 816 قربانی در منطقه آگام و 18 نفر در تانادتار کشف و شناسایی شده.
عبدالمالک، رئیس امداد و نجات منطقه پادانگ:
گروه های امدادی اجساد چند کودک رو در منطقه پادانگ پیدا و 10 زخمی رو هم به بیمارستان منتقل کردند.
بر اساس دریافت گزارش های رسمی، شمار مفقودان به 16 نفر رسیده و دست کم 18 تن زخمی و هزاران نفر هم بی خانمان شدند. مهیلدی، فرماندار سوماترای غربی:
صدها واحد مسکونی، چندین جاده مواصلاتی، تعدادی از اماکن عمومی و مساجد تخریب شدند و به زیر ساختها و خودروهای عبوری نیز آسیب وارد شده.
هنوز برآوردی از خسارات مالی منتشر نشده، اما عملیات کمک رسانی، نجات و انتقال سیل زدگان به اردوگاه های اسکان موقت همچنان ادامه داره. این در حالیه که در پی تصادف و واژگونی یک دستگاه اتوبوس مدرسه در منطقه سوبانگ اندونزی، دست کم 11 دانش آموز جان باختند و شمار زیادی هم مجروح شدند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای جعفری:
سلام، شبتون بخیر. هفته 27 لیگ برتر فوتبال صدرنشینی دوباره استقلال و پیروزی ذوب‌آهن و نساجی به پایان رسید. در مسابقات دیروز تیم فوتبال استقلال تهران با تکل ایمان سلیمی از سد فولاد خوزستان گذشت و با 60 امتیاز به صدر جدول برگشت. ذوب‌آهن با تکل فریبرز گرامی پیکان را شکست داد و نساجی در اهواز با نتیجه 4-1 استقلال خوزستان را از پیش رو برداشت. محمد رضا آزادی 2 گل و وحید محمدزاده و محمد عباس‌زاده هر کدوم 1 گل برای نساجی زدند. جواد آقایی‌پور هم تکل استقلال رو به ثمر رسوند. استقلال خوزستان از دقیقه 40 به دلیل اخراج عثمان اندونگ 10 نفره شد. در جدول پس از استقلال صدرنشین تیم‌های پرسپولیس با 59 و سپاهان با 48 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. در هفته 21 لیگ برتر هندبال دیروز شهید شاملی کازرون 32-30 از سد پیکان سبزوار گذشت. دیدار تیم هوالسنگ طبس با پلیمر خرم‌آباد به دلیل حضور نیافتن تیم پلیمر خلیج فارس خرم‌آباد در زمین بازی برگزار نشد. سپاهان 23-22 گیتوپسند رو شکست داد. نفت و گاز گچساران 28-27 آلومینیوم عراق را از پیش رو برداشت و دیدار تیم‌های سپاهان نوین با پرواز هوانیروز با تساوی 23-23 به پایان رسید. دیدار مس کرمان قهرمان زودهنگام لیگ با فرازبان دهدشت با موافقت فدراسیون هندبال به زمان دیگری موکول شد. در جدول صنعت مس کرمان که قهرمانیش رو مسجل کرده با 42 امتیاز در صدر قرار داره و تیم‌های نیروی زمینی شهید شاملی با 37 و گیتی پسند با 33 امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند. در نخستین روز رقابت‌های هاکی داخل سالن آسیا انتخابی جام جهانی در تایلند، بانوان کشورمان 8-0 عمان را از پیش رو برداشتند و امروز به ترتیب به مصاف ویتنام و مالزی خواهند رفت. در نخستین روز رقابت‌های بین‌المللی بوکس قزاقستان دیروز در وزن 75 کیلوگرم دانیال شهبخش و در 71 کسرا طهماسبی مقابل حریفانی از کشور میزبان نتیجه را واگذار کردند. و هفته 31 لیگ دسته یک فوتبال با پیروزی فجر سپاسی و رسیدن این تیم به صدر جدول همراه بود. در آغاز مسابقات این هفته دیروز فجر سپاسی 3-1 مثل شهر بابک رو شکست داد و با 67 امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت. در دیگر بازی دریای بابل با 2 گل استقلال آبیپوش ملاسانی به پیروزی رسید. سپاس از توجه.
فعالیت سامانه بارشی روز دوشنبه در غرب، شمال غرب، ارتفاعات و دامنه‌های البرز و سواحل دریای خزر به صورت رگبار و برق و گاهی وزش باد شدید ادامه داشت. در همین حال سازمان هواشناسی برای استان‌های واقع در غرب، شمال غرب و شمال کشور هشدار نارنجی صادر کرد. بارش اما در مناطقی از استان‌های کردستان، کرمانشاه، لرستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، جنوب اردبیل و شمال خوزستان شدت بیشتری داشت. امروز سه‌شنبه این سامانه در برخی مناطق مرکزی کشور فعال خواهد بود. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده برای 3 روز آینده در اغلب مناطق کشور به ویژه نوار غربی، دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد.
امروز شنبه 25 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 5 ذی‌قعده 1445 هجری قمری،